دی پنهان شدم، زان که با معشوق پنهان خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است. اشراق
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ. شما برنامه اشراق رو میشنوید که اختصاص به عرفان اسلامی داره، تلاش میکنه برای شناخت مفاهیم و پدیده ها و نظریات عرفان اسلامی. گفتگو میکنیم با جناب دکتر قدم علی سرامی، استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر شناخته شده معاصر. جناب دکتر سرامی سلام عرض میکنم. عرض ادب.
منم درود میفرستم به همه شنوندگان و همه دستندرکاران تولید برنامه و حضرت عالی علل خصوص.
درود بر شما. جناب دکتر سرامی، در کتاب مرصاد العباد یک رباعی بسیار نغز و دلربا هست به عنوان افتتاح سخن، اون رو میخونم که بفهمیم مقصود ما در سیر و سلوکی که ضرورت داره برای حیات ما، اون مقصود نهایی چیست. ای نسخه نامه الهی که تویی، وی آینه جمال شاهی که تویی، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. این که ما باید از خودمون به طلبیم اصل وجود ما، مقصود ما در سیر و سلوک. و جمله از عین القضات همدانی که دعوت میکنه به سیر اعماق، از سفر گل به سفر دل، از کوشش بیرون به کاوش درون. میگه راه خدای تعالی در زمین نیست، در آسمان نیست، بلکه در بهشت و عرش نیست. طریق الله در باطن توست و فی انفسکم این باشد. طالبان خدا او را در خود جویند، زیرا که او در دل باشد و دل در باطن ایشان باشد. تو را این عجب آید که هرچه در آسمان و زمین است، همه خدا در تو بیافریده است، و هرچه در لوح و قلم و بهشت آفریده است، مانند آن در نهان و باطن تو آفریده است. هرچه در عالم الهی است، عکس آن در جان تو پدید کرده است. ظاهراً هرچه جویای آن هستیم، خود همان هستیم. توضیحات شما رو میشنویم جناب دکتر قدم علی سرامی که اصل وجود ما چیست.
18,000 عالم دو قسم بیش نیست، نیمی جماد مرده و نیمیش آگهی. اون چه که آدمای معمولی از انسان تصور میکنن، همون چشم و گوش و ابرو و ظواهر اعضای تن اوست، اما حقیقت انسان امریست معنوی، امریست مربوط به آگاهی. مولانا جلال الدین این رو در چند بیت اما در میون گذاشته، یکی از شاهکارهای اوست. میگه ای برادر، تو همه اندیشه‌ای، یعنی اون قلمرو آگاهی هستی. ما بقیت و استخوان و ریشه، یعنی اون قسم جماد مرده. گر بود اندیشت گل، گلشنی، ور بود خاری، تو هیمه گلخنی. ببینین وجود ما دو بخش داره، یه بخش واقعیت وجودیمونه، اونیست که تا حالا شدیم و هستیم، هم تنینه هم جانینه و روانینه. اما یه بخش دیگری داریم که او هنوز تحقق پیدا نکرده، اما قابل تحقق، امکان تحققش هست. این رباعی که شما از مؤلف کتاب مرصاد العباد خوندین راجع به انسان، این ناظر است بر وجود انسان در همه آینده ها، هم نزدیک هم دور، وگرنه هیچ انسانی در همون مرحله‌ای که هست چون این چیزی نیست. امکانیت آدمی، انسان بخشیش بالفعله، بخشیش بالقوه، بخشیش واقعیه، بخشیش آرمانیه. اون چه که ما هستیم تا حالا رسیدیم این اصل وجود ما نیست. اصل وجود ما اون چیزیست که میخواییم بشیم، اون چیزیست که میاندیشیم باشیم. در آینده اونو میتونیم چی کنیم؟ محقق بکنیم. تو را از دو گیتی برآوردن، به چندین میانجی بپروردن، نخستین فطرت پسین شمار تویی، خیشتن را به بازی مدار. حالا تا ما به اون مرحله پسین شمار برسونیم خودمونا خیلی راه داریم، اما از همین حالا پیداست که این امکان رو برای ما چکار کردن؟ مقرر کردن. واقعا تعبیه شده این حقیقت در ما که اگر بخواهیم بکوشیم و تقلا کنیم برای حصول اون حقیقت خودمون، میتونیم تا اعلی علیین بریم. به قول سعدی، طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت بدرای، تا ببینی طیران آدمیت. طیران آدمیت به حدی اوجگیرنده است که سعدی، همین شاعری که ازش این بیت رو نقل کردم، میگه رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. این مرحله دیگه اوج عرفانه که آدم بتواند به هر چه می نگرد حق رو مقارن با او ببیند، حق رو قرین او ببیند، در این حال که متوجه اون تعین ویژه‌ای که داره می بیندش هست، متوجه این حقیقت باشه که خدا در پس همین تعین هم حضور داره. و این اعلی مرتبت چیه؟ عرفان هست. هیچ عاشق خود نباشد وصل جو، که نه معشوقش بود جویای او. میگه اگر تو دیدی دوست داری معشوق رو به دست بیاری، بدون که معشوقم دوست داره تو به دستش بیاری. اگه دیدی طلب آب میکنه وجودت، بدان که آب هم طالب توست. هیچ عاشق خود نباشد وصل جو، که نه معشوقش بود جویای او. منگر اندر نقش زشت و خوب خیش، یعنی به این که الان هستی نگاه نکن. منگر اندر نقش زشت و خوب خیش، بنگر اندر عشق و در مطلوب خیش. یعنی چی؟ یعنی تو همونی هستی که طلب میکنی. ما پیش از اون چه که توانسته های خودمون باشیم، خواسته های خودمون هستیم. این خواسته های ما هستن که سرانجام تبدیل میشن به چی؟ توانش های ما. همین که فردوسی گفت توانا بود هر که دانا بود. این دانش که به دستش میاریم و جنبه چی داره؟ ذهنی داره، آخرش تبدیل میشه به چی؟ حقیقت وجودی ما. اون چه که اهمیت داره اینه که ما اون آگاهیه هستیم. حتی خود مولانا جان رو به معنی آگاهی و خبر میدونه. میگه جان چه باشد جز خبر در آزمون، هر کرا افزون خبر جانش فزون. یعنی این آگاهیه، این اطلاع، این دانشی که ما به چنگ آوردیم، این سرانجام تبدیل میشه به چی؟ به معنای وجود ما. این زوائدی که تن هست، روده و نمیدونم شش و اینا، همه اینا لازمه کار هست، اما حقیقت وجودی ما اون بچه دومه، همونی که مولانا گفت 18,000 عالم دو قسم بیش نیست، نیمی جماد مرده و نیمیش آگهی. پس حقیقت کل عالم رو، حالا این در مورد هر چیزی که در عالم هست صدق میکنه، اما در مورد کلیت عالم هم این سخن صادقه. کلیت عالم، این جسمیت، این اجرام، این انرژی ها نیست. در حقیقت کلیت عالم اون قوانین نوامیس و مندرجات معنایی و محتوایی عالمه. اون چیزی که ما به کمک درنگیدن در عالم به دست میاریم عالمه. این کلمه عالم خوبه که شنوندگان بدونن مشتق از علم هست، همینجوری که عالم مشتق از علمه، عالم هم مشتق از علمه. عالم اسم فاعله، یعنی کسی که میداند، اما عالم ابزاری است که ما به کمک دونستن اون چی میشیم؟ عالم میشیم. حالا اگر ما این حقیقت رو لحاظ بکنیم، در تمام زندگی خودمون ارج و فر رو به کدوم بخش باید بدیم؟ نه به اون بخشی که تنین است، اونو مراعات میکنیم، به خاطر اینکه عرفان به ما میگه حق هر جزوی از کلیت عالم رو باید توخت، اما هر کی به اندازه حقش. ما وجودمون از خر عیسی و عیسی درست میشه. خر عیسی همین ارگانیزمه، همین تنه، اما عیسی اون آگاهیه، اون خبره، اون جانه، اون عقلانیت و نفسانیتی است که بر این تن سوار شده. ما باید ارج عیسی رو بیشتر بداریم. خب خر عیسی هم البته احترام خودش رو داره، چون عیسی سوار این خر میشه و جابجا میشه. ما باید برای تنمونم ارج قائل باشیم، چون بالاخره تن ما حامل چیه؟ روان ماست. این محمولی که اسمش آگاهیه حاملش چیه؟ همین ارگانیزمی است که اسمش رو گذاشتیم تن. ارج اینو باید داشته باشیم. قدر و فر اون دومی که آگاهی ذاتیتشه هم اصل قضیه است.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر قدم علی سرامی. در باب اصل وجود صحبت کردیم که مقصود ماست در سیر و سلوک. با ابیاتی از جناب مولانا این برنامه رو به پایان میبریم. عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش. گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی، در درون حالی ببینی موسی و هارون خیش. باده گلگونه است بر رخسار بیماران غم، ما خوش از رنگ خودیم و چهره گلگون خیش. مخاطبان محترم وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
شنونده رادیو فرهنگ هستید، روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. بامداد بخیر باشه همراهان گرامی بخش شبانه. اما عزیزان، آرام آرام داریم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان صبح نزدیک میشیم. خدمتتون عرض کنم که موعد اذان صبح به وقت تهران رأس ساعت 5:20 خواهد بود، اما در این لحظه با ویژه برنامه اذانگاهی براستان جانان، کاری از گروه تاریخ و اندیشه، به استقبال اذان و مناجات خواهیم رفت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زنداز بیرون تشنه ساقی بیاران اول مرا سیراب کن وانگه بده اصاب را.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه پرشور شرح شیدایی و تفسیر ناز و نیاز هاست.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آستان جانان گفتن از شیدائی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آستان جانان شرح و تفسیر دقلبابهای عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
معبودم آیا چنین می نمایی که پس از ایمانم به تو عذابم کنی؟ یا پس از عشقم به تو از خود دورم سازی؟ یا با امید به رحمت و چشم پوشیت محرومم نمایی؟ یا با پناه جوییم به گذشتت رهایم کنی؟ هرگز چنین نیست، از ذات بزرگوار و مهمان نوازت به دور است که محرومم کنی.
ای فدای تو هم دل و هم جان، ای نثار رحمت همین و همان. دل فدای تو چون تویی دلبر، جان نثار تو چون تویی جانان. که یکی هست و هیچی وحده لا اله الا هو مولا. هل يرحم المملوك إلا المالك. مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق فهل يرحم المخلوق إلا الخالق چشم دل باز کن که جان بینی وان چنا دیدنی گر به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستان بینی که یکی هست و هیچ نیست جز او وحده لا اله الا هو هر چه داری اگر به عشق دهی هر چه داری اگر به عشق دهی کافرم گر جوی زیان بینی تا به جایی رساندت که یکی از جهان جهانیان بینی یا معبود من خدای من خدا
معبودم آیا چهره هایی که در برابر عظمتت سجده کنان به خاک افتاده سیاه می کنی؟ یا زبان هایی را که برای بزرگی و شکوهت به ستایش گویا شده ناگویا می نمایی؟ یا بر دل هایی که به محبتت پیچیده شده مهر می زنی؟ یا گوش هایی را که از شنیدن ذکرت در راه رضایتت لذت برده ناشنوا می کنی؟
یا رب نظری بر من سرگردان کن لطفی به من دل شاده حیران کن
بر آستان جانان مجالیست برای عرضه ارادت
مجالیست برای عرضه ارادت تا سعادتی ببری
با من مخونان چه من سزای آنم آنچه از کرم لطف تو زیبت آن کن
بر آستان جانان فرصتی است برای بیان اشتیاق بندگی در لحظه های دلانگیز سحر
در لحظه های دلانگیز سحر
همه آیات قرآن کریم به همه مؤمن مخاطب همه بلکه همه انسان ها مخاطب به خطاب الهی هستند. ولی ببینیم وقتی شما مثلا چه چیزی رو حساب میکنه امر وقت که امر خداوند باشه، امر امر خداست. مقتضای عقل این است که تسلیم امر خداوند باشه. از خود همین حکم عقله. اصلا تسلیم شدن به امر خداوند حکم عقله.
تسلیم صفت عشق یا عقله؟
عقل تسلیم خداوند میشه. بله. اتفاقا عشق سرکشه. عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزد هر که بیرونی بود. عقل مردم فکر میکنن سرکشه. عقل هم سرکشه هم تسلیم. به جاش، عقل به جای خودش کار میکنه. عقل در مقابل خداوند تسلیمه. بعضیا این اشتباه رو میکنن، فکر میکنن عقل متکبره، یا مثلا عقلا متکبرن، اینا که اهل عقلن متکبر میدونن. این بیعقلیه، تکبر. اصلا آدم بیعقل متکبره، آدم عاقل متکبر نیست. کبرم موارد داره. چه کسی در مقابل خداوند متکبره؟ اگر کسی به وحدت غیر متناهی حق باور داره، با عقلانیتش فهمیده که خداوند محیط علل اطلاقه، محیط علل اطلاق و ساری جاری در هستی، همه هستی ذل حق تعالاست و پرتو نور حقه، احاطه قیومی لایتناهی رو درک کرد، واقع چگونه تسلیم نیست؟ تسلیم شدنه در مقابل حکم عقله. اصلا دین اگر به معنی تسلیم در مقابل خداوند، حکم عقله، نه اینکه شما اول دیندار بشی بعد عقل پیدا، اول عاقلی بعد دیندار میشی. اینجا یه اشتباه رخ داده. شخص به مقتضای عقلش دین رو قبول میکنه، نه به مقتضای بیعقلی. آدم بیعقل دین رو قبول نمیکنه. آدم بیعقل که دینم قبول کنه، دینش هم چندان ارزشی نداره. قبول دیانت مقتضای حکم عقله، چون خدا رو به عظمت میشناسد. دین یعنی باور به عظمت خداوند، و مقتضای عظمت خداوند تسلیم و سرفرود آوردن در مقابل عظمت لایتناهی است. این دینه. پس چون عاقل است دین داره. اتفاقا تمام، حتی فقها، تمام علمای علم اصول، حالا من با حکما و عرفا کار ندارم، در اینجا این آیه شریفه رو، این آیه شریفه که الان میخوام قرائت کنم از قرآن کریم، اطیع الله و اطیع الرسول. قرآن کریم میگه که این امر خداست که شما اطاعت کنید از خدا و از رسول خدا. علمای علم اصول میگن اوامر الزام آوره، یعنی امر بر وجوبه، دلالت بر وجوب میکنه، به اصطلاح اوامر مولوی. همه علمای اصول و فقها میگن این امر ارشادیه. امر ارشادی یعنی چه در اصطلاح علمای علم اصول؟ یه اصطلاح خاصیه کلمه ارشادی. ارشادی معنی نصیحت نی، اصطلاح خاص علمای علم اصول. امر ارشادی در مقابل امر مولوی معنیش اینه که این چیز تازه‌ای به شما نمیگه، این ارشاد به حکم عقله. یعنی اگرم خدا نگفته بود اطیع الله، عقل میفهمید که باید اطاعت کنه. حتی اگر خدا نگفته بود اطیع الله، فرض بفرمایید یه لحظه که خدا نگفته بود، اینو میشه فرض کرد، باز هم عقل سالم میفهمید که باید از خداوند اطاعت کنه. پس اگر عقل میفهمید چرا گفته، میفرمایید این ارشاد به حکم عقله. ارشادی یعنی اگرم نمیگفتیم عقل میفهمید، ولی ما داریم اونو ارشاد میکنیم. ارشاد نه اینکه مثلا چیز تازه بشه. ولی نماز بخوان، روزه بگیر امر مولویه. یعنی اگر نمیگفت ما نمیفهمیدیم که باید در ماه رمضان روزه بگیریم، یا اصلا روزه بگیریم یا اگر بگیریم در چه ماه. اینجا امر مولوی، یعنی من به تو میگم که نمیدانستی این کار بکن، یا صبح پشت نماز بخون، اینم دو رکعت، من چه بسا نمیدانستم که باید نماز بخونم، و اگرم میدانستم دو رکعت بودنشو نمیدانستم. امر مولوی میکنه که نماز بخون، این امر مولویه. یعنی چیزی به من میگه که من نمیدانستم. وقتی میگه اطیع الله، چیز تازه به من نمیگه. اگر هم نمیگفت، عقل سالم میداند که اطاعت خدا لازمه، چون خدا علل اطلاقه، یعنی قادر مطلقه، علم مطلقه، غیر متناهی مطلقه. خب در مقابل این عظمت لایتناهی مگر میشه تسلیم نبود؟ تسلیم بودن، اطاعت یعنی تسلیم امر او بودن. بنابراین یعنی دین انسان بر اساس عقلش ارزیابی میشه، نه اینکه انسان اول دیندار میشه بعد عقل پیدا میکنه.
هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد.
چرا شکر.